داده و در کتاب‌های اخلاقی بحث کردن و راه‌های به دست آوردنش را بیان کردن و خیلی هم خوبه، اما یه راه آسان‌تر دارد خدا، هم نماز بخونم. بعضی از خانواده ها گاهی میپرسند که مثلا تو خانواده ما یه کسی به نماز بی اهمیته، راهش چیه؟ خب هم در کتاب های اخلاقی هم در علوم تربیتی روانشناس های ما راهکارهایی گفتن، اما یه کلمه آدم یه فردی که نسبت به نماز سهلنگاره بگد این عالم خدا دارد، خدا، این اگه در دل کسی قرار گرفت با میل و رغبت برا نماز میرن.
بله.
یه کسی دلش میخواد سخاوتمند باشد، سخاوتمندی راش اینه که فقط خدا، وقتی میخوام بدم این تو ذهنم میباشد که خداوند بفرماد من ذلذی یقرض الله، نگفته تو قرآن که قرض بدید، میگد یقرض الله، یعنی دارم به خدا میدم. تو روایات دیگه دارد وقتی صدقه میدهد بعد دست خودش ببوسه، چرا؟ برای اینکه دارد این صدقه را دارد میدهد به دست خدا. یعنی همه فضائل و خوبی ها همش استثنایی ندارد، چون خداوند خودش معدن همه خیراته. اگر با این یک کلمه فقط خدا در درون انسان جای بگیرد، اینا مرحوم علامه طباطبایی خیلی هم برش تأکید میکنن، میگن اصلا دیگه رذیله ای باقی نمیموند که من بخوام به دنبال درمان اون رذیله باشم، اصلا جمع میشه سفره
تحول آفرینه، انقلاب آوره.
بله، اصلا وجود آدم را یه جوری قرار میداد که دیگه بدی به سراغش نمیاد، دیگه خوبی ها از چشمش نمیافتد. حالا شاید باید احتیاط بکنیم نسبت به مقام ائمه معصومین علیهم السلام، اونا مقام ویژه و جایگاه خاصی دارن. بله. اما راجع به اونا ببینی خداوند فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، چون اونا تمام وجودشون خداست.
بله.
از مخلصینن، خداوند اینا را خالص کرده برای خودش. نتیجه چی شده؟ یرید الله لیذهب عنکم الرجس، الرجس یعنی همه پلیدی ها دور میشه، و یتخرکم تطهیرا، همه خوبی ها میاد. این تو اخلاق توحیدی، حالا بحثمون به دعا رسیده، انشالله دعا را ادامه میدیم. و هم میخوام عرض بکنم یکی از آثار تربیتی مهم که متاسفانه بشم توجه کمی میشن اینه که آدم در دعا کردن یاد خدا میکنه.
بله.
قلب و دل و جانش را میداد به خدا،
به عنوان کسی که فقط باید از او خواست.
بله. نه فقط از او باید خواست، این یه بخششه. اصلا همه کاره عالم خداست.
بله.
و نه اینکه همه کاره عالم خداست، اصلا همه این عالم خداست، یعنی همه این عالم تجلی خالقیت خداست. اونه که اینو خلق کرده، دارد حیات بهش میداد، رزق و روزیشو میداد، ادارش میکند. حالا اینا یه قضیه هم مسائلش گاهی فلسفیه و دور از ذهن ما هاست، اما یه سریه در این عالم، شاید به نظر میرسه که سری بالاتر از اینم نباشد، و اون سر خود خداست که آدم نمیدوند اگه اونو به دست آورد چی به دست آورد. یا من یکفی من کل شی. حالا این من کل شی گاهی ما به ذهنمون میرسه که برای گرفتاری ها، مصائب، نه، برای اخلاق، برای تربیت، مهمترین چیزی که تو دعا اصلا هست و ما باید دنبال باشیم اینه که این دعا کردن اخلاق و رفتار و وجود من رو اصلاح بکنه. حالا انشالله بحث دعا را داشتیم، ادامه میدیم. گفتم حالا اجمالا این مقدمه را یه یادآوری بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیه عزیز. انشالله این بحث رو در جلسات آینده هم ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از همه شما شنونده های عزیز که در کنار ما هستید با تلفن هاتون، با ارسال پیامکتون، که هم نظرتون رو در مورد این برنامه اعلام میکنید و هم سوالاتتون رو میپرسید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکیمون رو یک بار دیگه خدمتتون یادآوری میکنم که با بردن نام برنامه مشق راه سوالاتتون رو از کارشناس بزرگوارمون جناب استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق بپرسید. جناب استاد فقیهی، شنونده بزرگواری نوشته که چند وقتیه که خانواده به خاطر اینکه اوضاع مالی خوبی ندارند و مشکلاتی در زندگی مثل جور نشدن ازدواج فرزندان در اونجا به وجود اومده، دچار ناامیدی و حالت خمودگی و بی‌انگیزگی شدن. از شما پرسیدن که برای رفع این وضعیت باید چی کار بکنیم؟
این سؤال این شنونده محترم دو بخش دارد. یکی مشکلات اقتصادی. مشکلات اقتصادی درمانهای زیادی دارد. گاهی من دنبال نمی کنم. مهمترین اونها قناعت. فرمودن که عظمن قنع. خودم قناعت که میکنه عزیزم میشه. دارد که القناعت و مالون لا تنفد. اصلا یه ثروتیه که تمامی ندارد. خب حالا متاسفانه فرهنگ جامعه ما به یه سمت و سوی رفته که قناعت گویا ازش دور شده، با اینکه مشکلات اقتصادی و فشارها هست، یه قدری باید رو قناعت. حالا من تو زندگی شخصی خودم، حالا اونایی که وظیفه دارن همگانی توضیح بدن جدا، تو زندگی شخصی خودم اول قناعت این مشکلات اقتصادی رو حل میکنه. نکته دومی که اصلا یه اشتباهیه تو زندگی های شخصی، اجتماعی، خانوادگی، گاهی کارهای فرهنگی، سیاسی، همه رو گره میزنیم به بودجه و سرمایه های مالی. این کار اشتباهیه. کسی میتونه کار فرهنگی بکنه بدون اینکه درخواست بودجه بکنه، همتی بکنه، تلاشی بکنه. اصلا گاهی به خصوص کارهای فرهنگی وقتی پول درش وارد میشه اصلا خراب میشه، ضعیف میشه. بیان یه عده خالصانه کار بکنن. حالا اینا اشکالاتی دارد، در جای خودش باید بحث بشه. اینکه من ازدواج فرزندانم رو گره بزنم به اینکه چون مشکل اقتصادی دارم حل نمیشد، نه خیر. من اتفاقا دقت کردم خانواده های متوسط ازدواج درشون راحت تر، زودتر شکل میگیرد تا خانواده هایی که وسعت بیشتری دارن. همه چیز رو به مسائل اقتصادی گره نزنیم. نکته سومی که خب بحث ما بحث دعاست. اثرگذارترین امور حالا به خصوص در این امر ازدواج دعاست. دعا کند، مخصوصا مادر، و به خصوص نماز جعفر طیار رو مرحوم آیت الله بهجت توصیه می کردن بخونید، مادر بخوند و تو سجده آخر دعا کند. انشالله با دعا رفع می شن. حالا دعاهای خاصی هم دارد، اما نه، آدم با همون زبان عامیانه خودش از دل خودش با خداوند حرف بزند. ما امیدواریم که انشالله هم مشکلات اقتصادی و هم امر ازدواج به زودی حل بشد
انشالله، و شاید گشایش در کل زندگی ها باشیم به لطف خدای متعال. خیلی متشکرم. بازم فاصله میگیریم و برمیگردیم و از فرصت باقی مونده برنامه استفاده میکنیم که به بخش دیگه از سوالات شما پاسخ بدیم.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
وقت شما بخیر باشه شنونده‌های عزیز. برنامه مشق راه رو از رادیو معارف می‌شنوید و وقت پاسخگویی جناب استاد فقیهی به سوالات شما در حوزه اخلاق توحیدی است. جناب استاد فقیهی، شرمنده ی عزیزی نوشته که میخواستم از استاد بپرسید یادگیری علومی مثل جفر جایز هست یا خیر؟ و اگر هر راهی امتحان کرده باشیم و مشکلمون حل نشده باشه، که توی پرانتز نوشتن لازم به ذکره که همه نوع توسلات و مسائل از این دست رو انجام دادیم و مشکل حل نشده و تشخیص مشکل ماورایی دادن. ادامه دادن که اگر با استفاده از این علوم و راهکارهاش بخوایم رفع مشکل کنیم، آیا ایرادی داره؟ چون گفته شده این علم از اهل بیت علیهم السلام و حضرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلامه. بفرمایید، خواهش میکنم.
یه علوم مختلفی داریم که بیش از اینات که ایشون شمردند. خیلی این علوم، حالا علم جفر هست، علم اعداد هست، علم سحر هست. خود سحر در قرآن اومده.
بله.
که در بنی اسرائیل خداوند دوتا ملکی رو فرستاد که به مردم سحر یاد بدند، برای اینکه سحر رو باطل کنند، نه برای اینکه خودشون از سحر استفاده کنند. چیزهای مختلف فراوانی داریم و بعضی از اونها، بعضیش، حالا مثل جعفر، یه روایات ضعیفی هم دارد. اما یه نکته بسیار مهمه و اون اینکه اشکالی که در همه این علوم وجود دارد اینه که اینا یه مسیری رو طی میکند که آدم را از خدا، دعا، مناجات، توسل به ائمه، نماز، قرآن
دور میکنه.
یعنی من دل میبندم به این که حالا با حروف ابجد یه چیز رو به دست بیارم، خب چرا با قرآن به دست نیارم؟ یه گرفتاری رو میخوام با علم جعفر برطرف کنم، چرا با توسل به امام زمان برطرف نکنم؟ ادعا میکنن خیلی ها. این شنونده محترمم فرمودن که گاهی امور ماوراییه. خیلی خوب، امور ماورایی هم به دست اولیاء الهیه.
بله.
من توسل به امیرالمؤمنین علیه السلام را کنار بذارم، برم روی این که یک کسی برای من روی کاغذی، روی تکه آهنی یه چیزی نقاشی کنه بهم بدد، یعنی به این نقاشی روی تکه آهن اینقدر دل میبندم که به یه دونه یا علی دل نمیبندم. اون چه که تأکید شده در خود قرآن، قرآن فرمود واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمود واسألوا الله من فضله، از فضل خدا بخواین، از اهل بیت بخواین، واسألوا اهل الذکر، منظور ائمه معصومینه. و اینا خاصیت هایی دارد. اولا اون گرفتاری زودتر برطرف میشد، این یک. دومی که اون علوم گاهی آثار سوئی هم به جا میگذارد، اینجا آثار سوئی هم ندارد. و مهمتر از همه اینها، فرض کنیم، حالا فرضه که با اون علوم این گرفتاری برطرف بشه، اصلا منظور این عالم و منظور خداوند از این گرفتاری ها تربیت انسانه. همه اینا برای اینه که تربیتی حاصل بشه. قرآن میفرماید الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی یه گرفتاری بهشون میرسه کجا میرن؟ قالوا انا لله و انا الیه راجعون. میگن خدای تویی، رفت و برگشت ما، اول و آخر ما، هو الاول و الاخر و الظاهر، همش تویی. باز در یه آیه دیگه دارد که وقتی مردم گرفتاری میشد، فلولا اذ جاءهم بعثنا تضرعوا، که وقتی گرفتاری میاد برین سراغ تضرع در خانه خدا. این تضرعی امر تربیتیه. یعنی من گاهی فکر اینم که فقط این مشکل من حل بشه، نه، اصلا گاهی خداوند این مشکلاتو ایجاد میکند برای اینکه یه تربیتی در جامعه یا در افراد ایجاد بشه. وقت اشکالی که اون علوم دارد اینه که بر فرض، حالا اونش هم قطعی نی،
بله،
بر فرض اینکه حالا با این علوم گرفتاری رفت شد، خب خیلی خوب، چی حالا من خوب و خوش و سالم و تربیت خداوندی ازش آدم محروم میشه. اما وقتی آدم برای این گرفتاری ها میره سراغ خدا، سراغ دعا، سراغ قرآن، توسل به اهل بیت، اصلا همین منظور بوده. مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه فرموده بودن گاهی خداوند یک کتی رو مدت ها گرفتار میکند، برای چی؟ برای اینکه یه بار بیاد بگد یا الله، یه یا الله اینقدر ارزش دارد که خداوند یه مدتی کسی رو گرفتار میکنه برای این. وقت من تو گرفتاریم هم نمیخوام یه یا الله بکنم، نمیخوام یه زیارت امین الله بخونم، نمیخوام در خونه کی باید برم در خونه امام زمان. وقتی که خوب و خوش و سالم و همه چیز هست که نمیرم. تو گرفتاریم هم که میخوام برم اون تو کی برم در خونه امام زمان. بعضی ها میگن نه، میگن نه ما اگه حالمون خوب باشه و سالم باشیم و رفاهی باشد بیشتر میریم. این طور هم نی. در طول تاریخ نشون داده که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. اگه آدم تو زندگیش هیچ مشکلی نداشته باشد وقت طغیان میکنم. اینه که ما نداریم توصیه هایی تو روایات ائمه نداریم که بیاید برید سراغ این علوم. یه نقلی حالا دارد که علم جعف رو از امام نقل میکنن، اما اینکه امام هم دستور داده باشن که دعا و توسل و خدا و پیغمبر رو رها کنید بیاید برید دنبال این علوم، نه، اینا اشتباهه. خودش آدم به اینا سرگرم
نکنه. و اینم که اگر توسلی انجام داد و به نتیجه نرسید بعد اعتماد هم بکنه به خدای متعال،
اگر
به دنبال ماجرای این که چرا توسلش به نتیجه نمیرسه.
نه، اینم یقین داشته باشین که اگر امری، اگر مشکلی با توسل به امیرالمومنین علیه السلام حل نشد، با هیچ چیز دیگه قابل حل شدن.
خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز، خدا به شما خیر بده.
امیدواریم که خداوند دنیا و آخرت لحظه ای بین ما و خودش و اولیاش و قرآنش جدایی نیندازد.
خیلی متشکرم استاد و خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز بابت این که در این برنامه هم در کنارمون بودید. لطفا زنگ بزنید به 162 یا به سامانه پیامک 30162 پیامک بفرستید و نظراتتون رو در مورد این برنامه به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، مهیای شنیدن یک نمایش باشید و اگرم حال دلتون خوش نباشه، امید دارم که انشالله در پایان این برنامه با شنیدن یکی از آیات روح بخش قرآن کریم حال دلتون خوب بشه. قرآن برای همین اومده که شفاء لما فی الصدور باشه. بنابراین دعوت میکنم همراه ما باشید. ممکنه برای همه ما پیش اومده باشه از سر نادونی گاهی دست به یه کاری زده باشیم، یه دستگلی به آب داده باشیم و بعدش هم با اتفاقات ناگوار و پیامدهای تلخش مواجه شده باشیم. در این موقع چه کاری انجام میدید شما؟ آدم ها دو دسته میشن. بعضیا زود اصلاحش میکنن، جلوی ضرر بیشتر رو میگیرن. بعضی هم هستن نه، میگن که خب بیا یه نقشه جدیدی بکشیم و به امید یه آینده بهتر. حالا فعلا از پیامدهای ناگوار اون حادثه تلخ که آفریدیم رها بشیم، حالا تا بعدن ببینیم چی میشه. و بعد در زمان دورتری دوباره مسائل جدید، مشکلات جدید به خاطر همین کاری که کردن. ابتدای نمایش با هم دیگه بشنویم، ببینیم که آقا میلاد چه سرنوشتی رو برای خودش رقم زده تو زندگی و دوستش آقا مهدی چه پیشنهادی بهش داره. بشنویم.
خب چرا زیر بارون نشستی؟ پاشو بیا بریم زیر سایه بونی جایی با هم حرف بزنیم. پاشو
ولم کن میتی، بذار همینجا به درد خودم بسوزم و بسازم. ولم کن،
درد تقصیر خودته، تقصیر هیچ کس نیست. با هزار جور اشاره بهت گفتم، نشنیدی که نشنیدی.
تقصیر من؟
آره،
عالم و آدم زمین و زمان دارن مخالف من را میرن، بعد تقصیر منه؟ بله
بله میلا جان، بله، به خدا همین دفعه هم تقصیر خودته، دعوای تو خانومت هم تقصیر خودته.
اشتباه میکنی مهدی، تقصیر شرایط اقتصادیه، تقصیر من نیست.
بدبختی همینه که نمیخوای قبول کنی. میلاد ببین، به زنت گفتی ماشین معامله کردی به نامش، بعد در میاد که دروغ گفتی. به عالم آدم گفتی شرکت مال خودته، بعد در اومد اونجا کارمندی. کارمند بودن اشکالی نداره ها، اما وقتی حرف در میاد الکیه دیگه کسی بهت اعتماد نمیکنه. همین.
ای بابا دروغ چی؟ میگم شرایط جور نیومد.
میلاد میلاد بس دیگه، هنوز با این همه بلایی که سرت اومده درست نشدی؟ میلاد ربطی به شرایط نداره، تو تخم بی‌اعتمادی رو کاشتی، من میدونم. الان هم هر کاری کنی، هر برنامه‌ای بچینی، هر حرفی بزنی دیگه کسی قبولت نداره.
چی کار کنم مهدی جان؟ دیگه خسته شدم، چی کار کنم؟
خیلی ببین، به نظر من همین الان بلند شو، اول برو پیش خانومت، از سیر تا پیاز همه ماجره ها رو براش بگو.
شوخیت گرفته؟
نه والا.
چی داری میگی؟ من اگه بگم که دیگه هیچی، بعدش هزار تا اتفاق دیگه میفته.
آقا مرگ یه بار، شیون یه بار.
بله، این که انسان در زندگی خودش دائم دروغ پشت دروغ بگه و برای فرار از پیامدهای ناگوار یه دروغ به دروغ جدیدی پناه ببره واقعا یه روش غلطیه، چون بالاخره هممون میبینیم حقیقت آشکار میشه یه روزی و دروغگو عاقبت رسوای خلق میشه. به نظرم آقا مهدی رفیق خیلی خوبیه، پیشنهاد درستی داد با آقا میلاد، میگه برو حقیقت رو به همسرت بگو، جلوی ضرر بیشتر رو از همینجا بگیر. طبیعیه که وقتی آقا میلاد بره به همسرش راستشو بگه بدون هزینه هم براش نیست، این نکته مهمیه، بالاخره باید بابت اون اشتباهی که کرده یه هزینه ای بده، ولی این مهمه که به این فکر کنه که الان جلوی ضرر بیشتر رو بگیره، این خیلی نکته مهمیه. قرآن کریم در آیه 119 از سوره مبارک نحل به همه خلافکارا یه وعده نیکی میده. ابتدا این آیه رو با گوش جان بشنویم.
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم.
اما پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهالت بدی کرده اند سپس توبه کرده و در مقام جبران برآمده اند، پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، آیه رو با هم دیگه شنیدیم. وعده الهی است، میگه گناه کردی، جاهلانه دست به یک کار زشتی زدی، مثلا دروغی گفتی، خب اگر توبه کنی و اگر اصلاح کنی، جبران کنی، مثلا اگر حق الناس ادا کنی، اگر دروغی گفتی که باید الان بری راستشو به طرف بگی، خب این کار انجام بده، اون وقت بعدش میبینی که خدا هم آمرزنده است، هم گناهتو میامرزه، هم خدا رو بسیار مهربان خواهی یافت و میبینی که این خدای ارحم الراحمین چطور اصلاح کردن تو رو میپذیره و اون مشکل رو حل میکنه. عزیزان، دلها دست خداست. خیلی از اوقات دیدید، شنیدید، یه گناهکار، یه خلافکار میگه که من خیلی با خودم بالا و پایین میکردم، مثلا برم از فلانی حلالیت به طلبم یا نه، همیشه فکر میکردم اگه برم بهش واقعیت رو بگم مثلا یا عذرخواهی بکنم نمیپذیره، اما دل رو سپردم به خدا. بعضی ها میگن دل رو زدیم به دریا. با دل به دریا زدن اتفاقی نمیفته، ولی با دل به خدا سپردن خیلی اتفاقات میفته، چون دلها به دست خداست. اگه دل رو سپردیم به خدا، توکل کردیم به خدا، خدای کمک کن، خدای یاری کن، ای مقلب القلوب، خودت اصلاح کن امور رو. بعد همین خلافکار میگه مراجعه کردم به اون طرف، حلالیت خواستم، در عین ناباوری دیدم قبول کرد، عذر من رو پذیرفت، از من در گذشت. بنابراین این یک واقعیت مهمیه که اگر انسان بهش باور داشته باشه، میتونه جایی که دستگلی به آب میده هم پیش خدای خود خوب توبه کنه، هم اونجایی که لازمه به خلق خدا مراجعه کنه، حق اونها رو ادا کنه، حلالیتی از اونها به طلبه، واقعیت قضیه رو مثلا به اونها بگه، در اینجور جاها میتونه به خوبی موفق بشه و دست یاری الهی همراهش باشه. در مورد این با هم گفتگو کردیم که اگر جاهلانه اشتباهی کردیم، راه برای برگشت هست و حتما خدا توبه کار رو میپذیره و امورات او رو اصلاح میکنه، به شرط اینکه او در اصلاح کار خودش جدی باشه. در پناه قرآن باشید.
رواق دل را به سوی قرآن گشا، به فرمایش رسول خدا شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
قطره ای از دریای بیکران قرآن کریم رو در کلام حجت الاسلام و المسلمین راسل شنیدیم در برنامه یک قطره از دریا، و رسیدیم به ساعت 20:58 دقیقه شنبه 10 جمادی الاول 10 آبان 1404. انشاءالله برنامه رادیو معارف تا این ساعت و در این شب مورد نظرتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم همراه ما باشید. تا پایان این بخش ساعت 10 شب با دو برنامه دیگر در خدمتون هستیم: مبانی فقاهت و برکرانه نور. برکرانه نور درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی است که ایشان امشب آیات 50 و 51 سوره مبارکه انعام رو تفسیر می‌فرمایند. اگر درباره برنامه رادیو معارف نقطه نظر و پیشنهادی داشتید، با 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید یا به 3553 پیامک ارسال بفرمایید. ضمناً میتونید درباره برنامه های رادیو معارف و دیگر برنامه های رادیو و تلویزیون تماس بگیرید با 162 و نظرتون رو ابراز بفرمایید، یا به 3162 پیامک ارسال کنید و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. اما نزدیک بشه به ساعت 21 و زمان پخش برنامه مبانی فقاهت در خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی، که دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
یا گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف